با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. چهارمین روز از آبان 1401 رو پیش رومون داریم، روزی که گره خورده با اعتصاب سراسری کسبه، تعطیلی بازارها در ده ها شهر و برگزاری تجمعات دانشجویی که به اون ورود خواهیم کرد و شما رو در جریان آخرین گزارش ها و اخبار در این زمینه قرار خواهیم داد مثل همیشه. میزبان شما محمد زرقامی هستم در این نیمروز و پیش از اینکه با هم ورق بزنیم شنیدنی های این مجله خبری تحلیلی رو، اجازه بدید که یک مقداری فاصله بگیریم، همراه بشیم با پروانه وحید منش. تازه ترین خبرها رو پروانه کوتاهی از این خبرهای تازه رو با شما در میون میگذاره و بعد برمیگردیم به سمت شما.
ممنون محمد. دورچان و نگان گرامی، بنابر تصاویر دریافتی از ایران از بامداد امروز سه‌شنبه، بازاریان و صاحبان کسب و کار در ده‌ها شهر ایران دست به اعتصاب سراسری زدند. کسبه در بازار بزرگ تهران با تجمع پرشمار خود شعارهایی چون این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت سر می‌دهند و تجمع اعتراضی همراه با شعار از بازار رشت نیز گزارش می‌شود. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. اما وزیر امنیت عمومی کانادا خبر داد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رسماً از ورود به کانادا منع شدند. مارکو مندیچینو وزیر امنیت عمومی کانادا گفت که اقدام روز دوشنبه دولت کانادا در اتخاذ این تصمیم گامی بزرگ در پاسخگو کردن حکومت ایران به خاطر سوء استفاده‌هایش است. به گفته آقای مندیچینو این بدان معناست که مقام‌های ارشد حکومت ایران، تصمیم گیران و دلالان قدرت برای همیشه در کانادا پذیرفته نخواهند شد. به گفته مارکو مندیچینو کانادا جمهوری اسلامی را حکومتی می‌داند که به تروریسم و نقض نظاممند و فاحش حقوق بشر می‌پردازد. پیش از این نیز نخست وزیر کانادا جاستین ترودو اعلام کرده بود قصد دارد این اقدام را به همراه بودجه 76 میلیون دلاری برای اجرای بهتر تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران در بحبوحه سرکوب معترضان حقوق بشر وضع کرده است دنبال کند. علی دایی بازیکن سرشناس سابق فوتبال ایران در یک پست اینستاگرامی خبر داد که دعوت رسمی فیفا و فدراسیون فوتبال قطر را برای حضور در جام جهانی همراه با همسر و دخترانش رد کرده است. آقای دایی دلیل اقدام خود را خوب نبودن حال اکثر مردم عنوان کرده و نوشته که می‌خواهد کنار مردم میهنش باشد و همدردی خود را با تمام خانواده‌هایی که عزیزان خود را در این روزها از دست دادن اعلام کرده است. این بازیکن سابق فوتبال که سابقه مربیگری را نیز در کارنامه خود دارد در جریان اعتراضات سراسری در ایران بارها همبستگی خود را با معترضان اعلام کرده است. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران روز دوشنبه در پاریس گفت هرچند امکان از سرگیری دیپلماسی برای مذاکره با ایران باز است، اما کشورش فعلا سیاست تحریم و فشار بر ایران را ادامه می‌دهد. رابرت مالی همچنین گفت که سرکوب اعتراضات در ایران و فروش پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه باعث شده که تمرکز واشنگتن دیگر معطوف به احیای برجام نباشد. به گفته این دیپلمات آمریکایی، فرانسه، آمریکا و کانادا در حال هماهنگی برای آزادی گروگان‌های خود در ایران هستند. وی تأکید کرد که 3 گروگان آمریکایی در ایرانند و ایالات متحده می‌خواهد آنها را در سریع‌ترین زمان ممکن بازگرداند. به گفته وی، اگر مذاکرات هسته‌ای انجام نمی‌شود، به خاطر موقعیت ایران و تمام اتفاقاتی است که در 2 ماه گذشته در ایران رخ داده است. و جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد که 5 شهروند خود را به اتهام جاسوسی برای ایران در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین این کشور و تهران بازداشت کرده است. به گزارش یورونیوز این بازداشت‌ها بخشی از اقدامات با هدف مقابله با فعالیت‌های مخرب انجام شده از سوی سرویس‌های مخفی ایران علیه آذربایجان است. 5 نفر بازداشت شده متهم به جمع‌آوری اطلاعات درباره ارتش آذربایجان از جمله خرید هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیلی و ترکی و همچنین زیرساخت‌های انرژی این کشور هستند. این در حالی است که پیشتر مقامات آذربایجان از بازداشت 17 نفر متهم به عضویت در یک گروه مسلح غیرقانونی سازماندهی شده از سوی ایران در خاک آذربایجان خبر داده بود. زن زندگی!
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
خیلی خیلی خوش اومدید به پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا که در این روزها نگاهی داره به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران. همونطوری که می‌دونید بیش از 50 روز از این اعتراض‌ها سپری شده و 24مین روز از آبان روزی بوده که همزمان شده با اعتصاب و تعطیلی کسب و کارها در شهرهای ایران. همکارم جمشید زند در کنار من در استودیو حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که امروز شاهدش بودیم و به هر حال خبرهایی که ما تونستیم به دست بیاریم و راستی آزمایی کنیم و در اختیار شما قرار بدیم و قطعاً اگر با ما همراه بمونید پس از اون نگاهی هم خواهیم داشت تحلیلی تر به آنچه که همچنان شاهد هستیم در ایران در پیوند با اعتراض ها و تداوم اون. آقای زند.
بله آقای زرقامی، امروز هم که در نهمین هفته اعتراضات خیابانی رو شاهدش هستیم، در تعدادی از شهرها، دانشگاه‌ها و بازارهای چندین شهر اعتصاب و تظاهرات خیابانی برگزار شد. امروز به طرز کم سابقه ای در بخش های مختلفی از بازار تهران شاهد راهپیمایی گروهی از بازاریان بودیم. مغازه‌ها بیشترش بسته است و شعارهای مختلفی در نقاط مختلف بازار امروز داده می شد.
بازار تهران 24 آبان.
در هفته های گذشته هم البته بازاریان در قسمت های مختلف مغازه‌ها رو بسته بودند، شاهد تظاهرات پراکنده بودیم، ولی امروز در بخش های بیشتری از بازار بسته است و تظاهرات و شعاردهی علیه مقامات حکومتی و جمهوری اسلامی هم شدیدتر و بیشتر از روزها و هفته های گذشته است. در کنار بازار تهران، پاساژ علایالدین تهران امروز بسته است. بازار نگین بندرعباس، بازار موبایل اصفهان، در نجف آباد اصفهان چند تا از دهان‌تر از مغازه ها بستند. در ساری هم تعدادی از مغازه ها بسته شدند. بازار موبایل کیش بسته بود امروز. در زاهدان بیشتر مغازه ها بسته هستند و در بانه، بوکان، مریوان، مهاباد، سنندج و تعداد دیگری از شهرهای ایران هم مغازه ها تعطیل هستند. فراخوانی که داده شده بود برای روزهای 24 و 25 و 26 آبان که بازاریان و دانشگاهیان و بقیه اخشار و اصناف هم بپیوندند به تظاهرات سراسری شروع شده و ما شاهد هستیم که در حال گسترش هست. امروز در مرودشت هم تظاهرات خیابانی برگزار شد و در ویدیوهایی که منتشر شده صدای تیراندازی شنیده میشه که معلوم نیست گاز اشکاور نیروهای امنیتی استفاده میکنن برای پراکنده کردن مردم یا اینکه به سوی معترضین دارن شلیک میکنن.
موسیقی
و از امروز صبح شاهد تظاهرات هستیم در بخشایی از کرج، رشت، کرمان، عراق، مناطق مختلفی بیویژه در تهران، از جمله نازی‌آباد، چندین ایستگاه مترو مثل ایستگاه مترو میدان صنعت تهران، منطقه کارگر جنوبی و نقاط دیگری که تظاهرات پراکنده در تهران همچنان در جریان هست با شعارهای مشخصی علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی. از طرف دیگه و همزمان با بسته شدن بخش‌های بزرگی از بازار، تظاهرات و تظاهرات خیابانی، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور هم اعتصاب و تظاهرات خودشون رو امروز ادامه دادن. در دانشگاه سوره، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم تحقیقات، اعتصاب و تحصن دانشجویان دانشکده ریاضی و علوم پایه دانشگاه گیلان هم ادامه پیدا کرده. تجمعی رو ما شاهد بودیم در دانشگاه آزاد تبریز و دانشکده فنی حرفه‌ای تبریز و اعتراضات دانشگاه خمینی شهر رو هم داشتیم امروز. دانشگاه علم و فرهنگ هم امروز شاهد تظاهرات و گرد همایی اعتراضی دانشجویان بود و طبق اخبار رسیده در دانشگاه تهران و دانشگاه شریف که چند هفته پیش تظاهرات و اعتصابهای خودشون رو شروع کردن، امروز بین دانشجویان و نیروهای امنیتی در هر دو دانشگاه تشنج و درگیری صورت گرفته. هنوز معلوم نیست که آیا عده از دانشجویان دستگیر شدن یا نه و یا احتمالاً تلفاتی هست یا نه. و همزمان دانشگاه رازی کرمانشاه هم دانشجویان تظاهراتی برگزار کردند. همزمان با این اعتراضات و اعتصاب‌ها، امروز کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان از بخش‌های مختلف این مجتمع در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هاشون دست به اعتصاب زدند و در محوطه این شرکت تجمع کردند.
ممنون شما جمشید زند که نگاهی داشت به آخرین و تازه ترین خبرها در پیوند با اعتراض‌های سراسری در ایران که 61 روز از این اعتراض‌ها می‌بخشید اعتراض‌ها سپری شده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. جا داره در اینجا یک اشاره‌ای هم به شماره‌های تماس با رادیو بکنم: 0042-02-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما اجازه بدید که بحث اعتراض ها در ایران رو پی بگیریم با دکتر عباس ولی، کارشناس مسائل سیاسی و جامعه شناس در لندن، که یک نگاهی داشته باشیم جامع تر به این ماجرا. همکارانم میگن که آقای ولی با ما هستن. آقای ولی بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا شروع بکنیم که الان شاهد این هستیم که صحبت از حالا بخشی از بازار به طور مشخص یا بخشی از کسبه همراهی کردند و اعتصاباتی رو آغاز کردند. این که ما تا این لحظه شاید به گفته منتقدان شاید یه جور تعلل و کمرمقی بودیم از سمت حالا کسبه و بازاریان، این رو باید به نشانه یک تغییر و تحول بهش نگاه کرد و بگیم که بازار سنتی هم به نوعی داره خودش رو نزدیک میکنه به آنچه که خواست معترضان هستش.
بله، به نظر من این تعبیر در کل درست هستش. همچنان که می گفتید این خیزش الان در وارد روز 61 خود شده، 62 خود شده و این در تاریخ معاصر ایران از زمان انقلاب اسلامی 57 بی نظیر بوده و این اعتراضات که اینجوری ادامه پیدا کرده و رژیم نشون داده که به جز سرکوب هیچ نوع راه حل دیگه‌ای در نظر نداره یا حتی دیگه در چنته نداره، خود این روبروی مردم انقلاب، مردمان انقلابی کشور از یک سو و رژیم سرکوبگر از سوی دیگر به یک نوع جنگ فرسایشی تبدیل شد.
آقای دکتر اجازه میدین اینو ازتون بپرسم، چون شما اشاره کردید به همین مسئله فرسایشی شدن، این فرسایشی شدن تا چه اندازه میتونه برای حاکمیت کنونی هزینه ساز باشه، تا چه اندازه میتونه برای شهروندان معترض هزینه ساز باشه، و اینکه در چنین شرایطی بازار به طور کلی که یک پایه اقتصادی هست به ویژه بازار سنتی تا چه اندازه و تا کجا آماده است که هزینه ای رو بپردازه؟
بر جنگ فرسایشی یک هدف بسیار مشخص داره و اون به اصطلاح تأثیر گذاشتن روی قشرهای خاکستری جامعه هست، قشرهایی هستش که هنوز مردد هستند و تصمیم نگرفتن. این قشرها را نمیشه به یک طبقه اجتماعی خاص، یک گروه و منزلت اجتماعی خاص تقلیل داد. از همه طبقات تو این قشر هستن، تو این منطقه زون خاکستری هستن و مرددن و تصمیم نگرفتن. رژیم برای اینکه این قشر را بترسونه و از پیوستن به انقلاب و برحذر بداره، مرتب داره این یعنی کاربرد خشونت اوریان و یعنی به کار بردن اسلحه‌های نظامی و حتی در بعضی موارد به نمایش گذاشتن این خشونت میخواد از اینا زهر چشم بگیره، اینها اجازه نده که اینا به انقلابیون بپیوندن. از طرف دیگه انقلابیون دارن با کارهایی که میکنن و دست خالی در مقابل این رژیم واستادن و علی رغم این خشونت بسیار شدیدی که رژیم به کار میبره اینا همچنان به کنشهای خودشون ادامه میدن، میخوان این قشر، این زون خاکستری و این لایه‌هایی را که در قشر خاکستری است به طرف خودشون بکشن. یکی از قسمت‌های بسیار عمده در اینجا بازار هستش. بازار سنتی بعد از انقلاب تا حد زیادی تحت تأثیر و نفوذ نهادهایی بودن و هست که به جمهوری اسلامی بخصوص به هسته های مرکزی رهبری جمهوری اسلامی متصل هستند و تکون دادن بازار کار بسیار مشکلی است، مشکلتر از زمان انقلاب پیشین مال 57. بنابراین الان که میبینیم باز بخش های از بازار وارد اعتصابات شدن در شهرهای مرکزی به اصطلاح فارس زبان، مثلا تهران، اصفهان، شیراز، اینا برای اینکه در جاهای در پیرامون که در کردستان و بلوچستان و اینا باشد و بازار در یعنی همیشه در اعتصاب بوده در این 60 روز تا هر وقت ازش خواستم به اعتصاب پیوسته، ولی الان در تهران که وقتی ما این پدیده را میبینیم این باید اینجوری تعبیر کرد که بخشی از این زون خاکستری در بازار به علت تداوم این تظاهرات و به اصطلاح پیگیری قهرمانانه واقعا قهرمانانه این انقلابیون در مقابل این خشونتی که رژیم به کار میبره، این باعث شده که جهت اینا تا حدی عوض بشه. من اینجوری پیش بینی میکنم که اگر این اعتراضات و این خیزش انقلابی تا 2 ماه دیگر ادامه پیدا بکند، بخش عظیمی از این زون خاکستری ریزش میکنه و به انقلابیون میپیوند.
آقای دکتر ولی اجازه میدین این رو هم بپرسم، چون اشاره کردید به مسئله رادیکالیزه شدن، خب ما شاهد این هستیم که خود حاکمیت به نوعی رادیکالیزه میکنه اعتراض ها رو و به سمت خشونت میبره و متقابلا در جاهایی هم خشونتی از سوی معترضان دیده میشه. آیا این میتونه تبدیل بکنه وضعیت رو به یک خطری و شما این رو به عنوان یک خطر میبینید یا یک دوران گذاریه و میشه از این فضا گذر کرد و شاهد این نباشیم که خشونت به نوعی نهادینه بشه، اتفاقی که در مورد انقلاب اسلامی بهمن 57 شاهدش بودیم و نتیجهش این شد که به هر حال یک جور خشونت نهادینه شده رو بعد از انقلاب از سمت کسانی که به هر حال انقلابیون اون زمان بودن و قدرت رو به دست گرفتن ما شاهد شدیم؟
به نظر من در شرایط انقلابی امروز، به خصوص با توجه به اینکه رژیم واقعا در یعنی از نظر استراتژیک فکر غلط شده، نه اینکه قدرت نداره، قدرت داره، اهرمای قدرت داره، ولی نمیتونه از این استفاده مؤثر بکنه و اثر و این نشونه ناتوانی رژیم یا عدم اراده رژیم نیست، نشونه در اصل نشانه این هستش که این رژیم هیچ نوع فکر استراتژیک برای برخورد با این جنبش انقلابی نداره و حتی نمیتونه در مورد از بین بردن این فکر بکنه، فقط میخواد اینا الان جمع و جور و زیر کنترل بیاره در شرایط فعلی. در چنین شرایطی به نظر من برخورد خشونت آمیز و کاربرد خشونت در رژیم بیشتر و بیشتر خواهد شد و این تقریبا بخشی از شاید بشه گفت اجتناب ناپذیر این دوره گذار هست. من هیچ دلیلی نمیبینم این خشونتی که الان در این دوره گذار در جریان هستش و این خشونتی که در برای سرکوب به کار میبره و همچنین یعنی اقدامات مقاومت و مقاومت اصطلاح انقلابیون در مقابل این به صورت یک چیز نهادینه بعد از انقلاب در بیاد و ما بگیم که آنچه که در 57 شد به این ترتیب ادامه پیدا کرد. اون چیزی که در 57 شد به سبب این بود که کسانی که رهبری این جنبش را به دست گرفتن اساساً مذهبیون و رهبری مذهبی اساساً انحصار طلبی که کار بردن به صورت یک استراتژیک تمام نیروهای میانی را حذف کردند، چپ را فلج کردند، آزادی خواهان لیبرال دموکرات را فلج کردند، قدرت را در دست بگرفتند. با توجه به اون تجربه و اینکه ما الان یک یعنی مثل برخلاف وضع پیشین ما یک جبهه‌ای نداریم که همه دنبال وحدت کلمه باشن به اون شکل، ما یک هویت مشترک داریم که این هویت مشترک زیر شعار زن زندگی آزادی به وجود اومده، ولی این هویت مشترک چند صدایی هست، یعنی یک هویتی هستش که با چند صدا و با چند زبان حرف میزنه،
یعنی یه پلورالیسم اجتماعی سیاسی رو شاهدش هستیم.
بله، به وجود اومده و این هویت اگر اینجوری ادامه پیدا کنه من خوشبین هستم که فردای ایران آزادتر و دموکراتیک‌تر از فردای ایران بعد از 1357 خواهد.
ولی یک نکته که باقی میمونه شاید پرسشی رو پیش بیاره اینه که فکر میکنید که چون شما اشاره کردید که جمهوری اسلامی استراتژی نداره در مورد اعتراض ها و صرفا به خشونت روی میاره، این خشونت تا کجا خواهد بود و در صورتی که اگر با توجه به هشدارهایی هم که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها دادن بخواد خشونت گسترده تری رو به کار ببره شرایط چه خواهد شد؟ چون اگر دقت کنید برخی جامعه شناسان و حتی خود مقامهای جمهوری اسلامی البته برای متهم کردن معترضان از مسئله سوریه‌ای شدن نام میبرند و اینکه حالا اونها متهم میکنن که معترضان به دنبال این هستن که وضعیت رو سوریه‌ای کنن، از طرف دیگه جامعه شناسان دیگه معتقدند که خود حکومت با دامن زدن به خشونت به دنبال چنین طرحی هستش.
به نظر من پروژه سوریه شدن اساسا امکان پذیر نیست در شرایط ایران در فعلا. یکی از شرایط اساسی و حیاتی به وجود اومدن یک جنگ داخلی مثل سوریه دو قطبی شدن جمعیت است، پولاریزه شدن جمعیت. این چنین شرایطی در ایران به وجود نیومده و امکان این که در 3 ماه دیگه این به وجود بیاد بسیار بسیار کمه. چند درصد بیشتر نیست. حد یعنی به نظر من الان اگر تمام اون جمعیتی که در کف خیابان هستن 2 یا 3 یا 4 برابر اینا الان که در خونه ها نشستن با اینها همدل و به اصطلاح همراه هستن، ولی نمیان بیرون. بنابراین اگر این جمعیت در شرایط فعلی این رژیم حد اکثر 10 شاید بشه که 15% از پشتیبانی جمعیت کل ایران، اونم کسایی هستن که به علت رانت های مستقیم و غیر مستقیمی که از رژیم میگیرن بیشتر پشتیبانش هستن، نه به علت باور و تعهد ایدئولوژی. در شرایطی که یک رژیم مشروعیتش کاملا ریزش کرده، نباید انتظار داشت که خشونتی که به کار میبره بسیار مؤثر باشه. وقتی یعنی هیچ نوع یعنی مشروعیت قانونی یا سیاسی یا فرهنگی و حتی مذهبی این رژیم در شرایط مثل پیش باقی نمونده و تا حد بسیار زیاد ریزش کرده. ما الان از نظر توجیه و تعبیر، از نظر تعبیری که از شرایط بحران ایران میشه کرد، نیست که ما از مرحله بحران مشروعیت 10 سال گذشتیم و رژیم نتونست این مشروعیت رو بازسازی بکنه. اون چیزی که ما الان در ایران داریم یه بحران سیستمی حاکمیت هست. حاکمیت ظاهرا تمام ابزارهای قدرت را در دست داره، ولی نمیتونه این ابزارها رو به کار ببره، سلطه سیاسی به وجود بیاره و نظم را دوباره حاکم بکنه. این ناتوانی فکری و استراتژیک این رژیم را به وضوح نشون میده.
سپاسگزارم از شما. عباس ولی، استاد و تئوریسین اندیشه های سیاسی جدید در خاورمیانه، که از لندن ما رو همراهی میکردم و نگاهی داشتیم به اعتراض های سراسری در ایران که امروز با اعتصاب ها در بخشی از بازار و کسبه در شهرهای ایران هم گره خورده و وارد 61 روز خودش شده. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برگردیم و ادامه بدیم این مجله نیمروزی رو با یک گفتگوی دیگه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
میخوایم بپردازیم به سارا صنیعی. خب سارا صنیعی یک مجسمه سازه و آشپز هم هست. به واسطه این فعالیت ها شناخته شده است. 50 روزه که در بازداشت به سر میبره و به خانواده ی خانم صمیمی درباره اتهاماتی که بهش وارد شده چیز زیادی گفته نشده، اما به گفته خواهر خانم صنیعی، سارا صنیعی 15 روزه که بدون تماس با خانوادهش بوده و این تماس نداشتن با خانواده پس از انجام نوار قلب از حال و وضعیت روحی و سلامتی جسمیش اتفاق افتاده. پروانه وحیدمنش همکارم گفتگویی رو داشته با نسا صنیعی، خواهر سارا صنیعی، و بیشتر درباره پیشینه فعالیت‌های او و دلایل بازداشتش جویا شده.
نه متاسفانه خواهر من که اسم کاملش هست سارا فرشته صنیعی، ایشون تنها خبری که ما ازشون داریم که در منزلشون آخرین بار دیده شدن و دستگیر شدن. دلیل اینم که میدونیم در منزلشون آخرین بار دیده شدن اینه که رفتن سراغ طبقه 4 که مستأجر داره و وسایل مستأجر رو هم گرفتن و بردن با خودش. این تنها چیزی که ما میدونیم. جمهوری اسلامی نگفته چرا دستگیر شده و چرا توی خونه سارا بودن، ما اینا رو اصلا نمیدونیم و هیچ تماسی باهاش نداشتیم که بتونه به ما توضیح بده که چی شده یا دستگیرش کردن.
خانم صنیعی، خواهر شما آشپز و مجسمه سازه و اونطور که شما من گفتید فعالیت سیاسی هم نداشته. آیا او به شما اعلام کرده که به چه اتهامی بازداشت شده؟
سال تاریخ 3 مهر یا 25 سپتامبر دستگیر شده. اگه من شمارانم درست باشه، هم 51 روزه الان که سارا در بازداشته و اینکه تماسی که بعد از 8 روز یک تماس تلفنی خیلی کوچک با پدرم داشت و بعد از اون هر هفته یک بار تماس میگرفت، ولی الان 15 روزه که از 9 آبان تا الان با ما تماس نگرفته.
آیا شما خانواده شما مراجعه کردن به دفاتر زندان یا مقامات مسئول تا ببینن که دلیل این عدم تماس سارا چه مسئله ای بوده؟
بله، من پدر و مادرم هر روز دم دادسرای اوین هستن. اول که نمیدونستیم کدوم زندان هست، 8 روز اول و دم همه زندان های ایران رفتن، تهران رفتن که ببینن، اسمشو میدادن و می